الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواحنا له الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برای سلامتی امام زمان با هم دعا کنیم. اللهم کل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه یگانه دوران، قطب عالم امکان، سلطان زمین و زمان، عقبه نور عطرت و قرآن، مولانا صاحب الزمان صلوات بلند خط. خب، شب شهادت یه تسلیت به امام زمان بگیم با یه صلوات بلند. به من گفتن که من بگم که دوستان یکم بیان جلو، ولی بعید میدونم که دیگه کسی جایی داشته باشه که حرکتی بکنه، اما اگر مثلا چند سانتی متری جا داشتین یه حرکت کوچکی شما ندیه نه. از پشت سر که دوستانی که میان یه موقع ببینید جا برای یه نفر دو نفرم باز بشه، بالاخره ثواب داره. خب، شب آخر این مجلس و شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، انشالله که به برکت نفسهایی که در این ده شب در این بیت و در این غمخانه حضرت زهرا سلام الله علیها زده شد، به برکت آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله که خداوند هر کسی به هر نیتی در این جلسات شرکت میکنه، بالاخص این جمع و این جلسه، همه حاجت روا باشیم انشاءالله. انشاءالله که خداوند به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها همه مرزها و مریضها و مریضدارها، چون خیلی سفارش کردن چندین و چند مریض و مریضه، خداوند انشالله به حق مریضه این روزهای مدینه، خداوند همه مریضهایی که مد نظر این جمع هستن شفای عاجل کرامت بفرماید. انشالله خبر نابودی وهابیت، آل خلیفه و آل سعود و اربابانشون آمریکا و اسرائیل هر چه سریعتر به حق حضرت زهرا به ما برسد، و ان شاء الله که به برکت نام حضرت زهرا و آبروی حضرت صدیقه سلام الله علیها همه حاجات ما یک طرف، ان شاء الله چشم ما به جمال مولامون امام زمانمون هر چه سریعتر روشن بشود ان شاء الله. و آنچه که میگوییم و آنچه که نمیگوییم و آنچه که به صلاح ماست امشب به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، خدا در حق ما به اجابت برساند. اجابت همه دعاهایی که گفتیم و نگفتیم هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات مهدی پسند بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. نکات مختلفی رو توی این شبها عرض کردیم در مورد ماهیت فتنه، و اینکه گریزی نیست. ما اصلا به دنیا آمده ایم که با فتنه ها عیارمون معلوم بشه، هیچ چاره ای نیست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. قرآن میفرماید آیا فکر میکنید خدا رها میکنه شما رو وقتی میگی من مؤمنم، من ایمان دارم؟ فتنه ها یا شخصی است یا اجتماعی است. فتنه های شخصی سختی ها، دست اندازا، هرس و جوش ها، همسایه بد، همسر بد اخلاق، فرزند ناخلف، فتنه های مالی، امتحانات نمیدونم مالی، نمیدونم خونم رو دزد میزنه، ورشکست میشم، وام میخوام بهم نمیدن، فلانجا تصادف میکنم، اتفاقات از این دست که تو زندگی همه ما اتفاق میفته و هیچ گریزی ازش نیست. کسی نمیتونه بگه بقیه راحتن، من مثلا اینجوریم. نه، قرآن صراحتا میفرماید که همه شما با این موضوعات آزمایش میشوید. فتنه های اجتماعی هم هست که مهمتره. میشود انسانی باشد که خیلی بچه خوبی باشه، مؤمن، نمازخونه، نماز شبخونه، اهل قرآن، تو مسجد کار فرنگی کنه، کلاس قرآن را بنداز، اما جهنمی. مثالش همه مردم مدینه در فتنه ای که بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاده. مثالش همه مدینه و کوفه و همه کسانی که صدای امام حسین رو شنیدن و کمک نکردن، ولو اینکه این آدما اهل تزکیه نفس هم بودن، ولو اینکه ظاهرا عارف بالله هم بودن، ولو اینکه این آدم ها اهل کار فرهنگی و کلاس قرآن و هیئت و سینه زنی هم بودن، روزه و روزر هم داشتن، همه چی میزون بود، وصیت نامش هم آماده، زیر سرش میخوابید، اما امام حسین رو کمک نکرد. ما میگیم ولعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیت به، همین که شنید و نیومد خدا لعنش میکنه. نه، ما ولعن الله امتن الله. پس فتنه های اجتماعی مهمتره. ما تو فتنه های اجتماعی نیازمند بصیرتیم، بصیرتی که یک، اخلاص لازم داره، دو، تقوا لازم داره، فردی و اجتماعی، و نگاه بلند مدت لازم داره. اینا رو هر کدومو یه شب در موردش صحبت کردیم. دیگه چی؟ توی فتنه های اجتماعی حتما باید مؤمنین موضع بگیرن، حتما. اگر حرف زده نشود، جدال احسن، دعوا نه، فوش و فوشکاری نه، اگر حرف زده نشود و روشنگری اتفاق نیفته، زمینه آماده میشه برای حکومت باطل. به جایی میرسه که یه دفعه یه جوری عوض میشه جای حق و باطل، که آدم، مثلا آدم دلسوزی که داره حرف حق میزنه، متهم میشه به تندروی، بی ترمز بودن، بی شناسنامه و جهنمی و اینها. آدم ترسو که از ترس استکبار هی میخواد بره امتیاز بده، میشه آدم معتدل، با شعار اعتدال میاد رأی میگیره. چرا؟ چون ارزش ها عوض میشه، کار به جایی میرسه که تو میخوای حرف بزنی، میگه از حجابم دیگه حرف نزن. یه ول کن، شب شهادت چهار تا آدم اومدن، حالا همه چادری نیستن، تو از حجابم دیگه نمیتونی حرف بزنی. میگه تو اینجا هیئت لاتاس، از نماز حرف بزنی میرن، بذاریم تو همه عشق امام حسین. به یه جایی میرسه که تو دیگه اصلا مسلمات دینم نمیتونی بگی، چون هی ارزش ها عوض میشه. توی فتنه ها ما نیازمند به امارهایی هستیم که بتونن روشنگری کنن. همه باید نقش امار رو بازی بکنن. و نکاتی از این دست که توی این شبها عرض کردیم و گفتیم که دشمن میاد روی میل انسان ها سوار میشه، روی امیال و هوای نفس، چون قرآن میفرماد هر جا مقابله با حق میشه هوای نفسه. پیامبران الهی باشون مقابله میشده است، به خاطر اینکه اینا مخالف هوای مردم حرف میزدن. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا، هر وقت که اومدن یه حرفی زدن که با هوای نفس شما سازگار نبود، استکبرتم، زود استکبار کردید، فکذبتم ففریقا تقتلون. یه عده تکذیب کردن، یه عده کشتن پیغمبر به خاطر اینکه با میلشون سازگار نبود. و نکاتی که از این دست عرض کردیم، اتفاقی که در مدینه افتاده و اتفاقهای مشابه که بعد از اون افتاده در کربلا، در خلافت امیرالمومنین، دوره امام حسن، که ما باید عبرت بگیریم، که اگر عبرت نگیریم عبرت تاریخ، خودمونم عبرت تاریخ خواهیم شد. اولین خطایی که اتفاق افتاده بعد هزار سال هنوز نتونستیم جمعش بکنیم، یه انتخاب غلطی است که مردم انجام دادن. انتخاب غلط. 4 روز دیگه، تقریبا نزدیک به 20 روز دیگه انتخابات مجلسه. بنده و شما دیدیم که وقتی انتخاب غلط میکنیم چقدر هزینه میدیم. بعد هی باید وایسیم تا انتخابات بعدی، چاره ای نیست. هی باید بگیم خدای 1400 کی میرسه که ما یه انتخاب درست بکنیم فضا برگرده. انتخاب غلط هزینه داره. منتها هزینه انتخاب غلطی که بعد از شهادت پیامبر اتفاق افتاده، اینقدر هزینه سنگینه که هنوز که هنوز بعد از هزار و اندی سال هنوز داریم هزینه میدیم و هنوز مردم، همه مسلمین به دین حق گرایش پیدا نکردن و خود شیعیان هم گیجن هنوز. خود شیعیان هم بعد هزار سال هی باید دعوا کنی که دین از سیاست جدا هست یا نیست. یعنی عجیبه، مثلا همه پیغمبرها سر این که دین از سیاست، سر حکومت اسلامی همشون کشته شدن، اسیر شدن، بیچارگی کشیدن. اهل بیت پیامبر همشون سر حکومت اسلامی، امام حسین سر حکومت اسلامی، امیرالمومنین سر حکومت اسلامی، همه تو دعواهای سیاسی به شهادت رسیدن. بعد از این همه سال، نه بعد هزار سال، بعد چندین هزار سال از حضرت آدم تا الان، همه تجربیات، هنوز ما داریم دعوا میکنیم که دین از سیاست جدا هست یا نیست. و شب شهادت حضرت زهرا میگه بیا یه ذره از عبادت حضرت زهرا، انفاق حضرت زهرا، یه ذره این چیزا بگو، محال کنیم، 4 تا فضیلت بشنویم بریم. این نیست. فضیلت حضرت زهرا تو اون کار سیاسی بزرگیه که انجام داده که الان من و شما سر سفره دین نشستیم. دفاع از ولایت جانانه‌ای که کرده. چجوری میشه که همه انبیا و اولیا جونشون رو سر این موضوع گذاشتن، هنوز شیعه بعد از این چندین هزار سال هنوز داره سر این موضوع دعوا میکنه؟ از کجا، از اون انحرافی که بعد از شهادت پیامبر اتفاق افتاده، انقدر هزینه بالاست که هنوز نمیتونیم جمعش کنیم. و اصلا کرامت انسان به همینه، ولقد کرمنا بنی آدم. قرآن میفرماید که ما اکرام کردیم بنی آدم رو، کرامت اکرام کردیم، گرامی داشتیم بنی آدم. یعنی چی گرامی داشتیم؟ گرامی داشتیم نسبت به تمام مخلوقات عالم. مفهومش اینه که ما به آدم حق انتخاب دادیم. بعدم کی میتونه درست انتخاب کنه؟ زمانی که آدم باشه. تا وقتی که انسانه، ان الانسان لفی خسر، در خسرانه، باید بیاد تو فضای آدمیت قرار بگیره. انتخاب درست که میکنه اون وقت اکرام میشه خدا، خدا او رو گرامی میداره. و الا یه انسانیست، انسانم هر لحظه در حال خسرانه. ان الانسان لفی خسر. کی آدم میشه؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. زمانی که ایمان میاره شروع میکنه به عمل صالح. عمل صالح یعنی چی؟ عمل صالح یعنی این که مثلا ما بین خوب و بد انتخاب بکنیم، بعد بریم کار خوب انجام بدیم. در آمد خدمت امام صادق علیه السلام ابو حنیفه، بعد حضرت بهش فرمود که به نظر تو آدم عاقل کیه؟ گفت آدم عاقل به نظر من اینه که اگر یه کار خوب باشه یه کار بد باشه، راه درست و کار خوب رو انتخاب میکنه. حضرت فرمود اصلا اینجوری نیست. این که اصلا نشد شرط آدمیت. فرمود اونجایی است که بین خوب و خوبتر بتونه خوبتر رو انتخاب کنه، اونجایی که بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنه. این آدم عاقله. توضیح میدم یعنی چی. خود قرآن هم همینو میفرماید: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمله. میگه ما شما رو خلق کردیم که ببینیم کی بهتر عمل میکنه. ما خلق نکردیم ببینیم کی خوب میشه کی بد میشه، خلق کردیم ببینیم تو خوبا کی بهتر عمل میکنه. این مهمه. بین دو تا کار خیر شما حد اقل رو نگیری، حد اکثر رو بگیری، اون بزرگه رو انتخاب بکنی. این آدم عاقله، نه اینکه بگه بابا ول کن حالا داریم یه نمازی میخونیم، از دیوار مردم که بالا نرفتیم، زنا که نکردیم. کلن گناه دوتاست، یا زنا یا از دیوار مردم بالا رفتنه. حالا یه نماز داریم میخونیم، بابا ول کن سخت نگیر. نه، میان خوبها خوبترین رو انتخاب میکنه. اینا آدم های مؤمن واقعی عاقلن. و بین بد و بدتر میتواند بد را انتخاب کند. اینجا یه خورده حرف داریم. بین بد و بدتر. اگر مردم تو فتنه های اجتماعی، این فرموله، فرمولو دقت بفرمایید، فرمول اینه: اگه مردم تو فتنه های اجتماعی، تو آزمایشاتی که خدا براشون ترتیب داده، نتوانن گزینه خوب رو انتخاب بکنن و برن سراغ گزینه بد، ولی خدا به جای اینکه بیاد رو گزینه خوب سرمایه گذاری بکنه، مجبور بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنه. یعنی اگر مردم سراغ امیرالمومنین نیان، سراغ حق نیان و برن سراغ باطل، امیرالمومنین توی دوراهی بد و بدتر گیر میکنه. بد چیست؟ بد اینه که شما شمشیر بکشید در دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها، قیام بکنی، کار بکنی، اتفاقی که میفته این بدتره. اتفاقی که میفته اینه که دیگه دین نابود میشه، همه چی از بین خواهد رفت. این اتفاق خیلی بدیه. بد چیه؟ بد اینه که سکوت بکنی، حضرت زهرا رو جلوت بزنن. و اگر مردم جبهه حق رو نتونن انتخاب بکنن، ولی خدا همیشه بین یه دوراهی بد و بدتر گیر میکنه و او قاعدتاً چون یه نگاه بلندی داره نمیتونه بدتر رو انتخاب کنه، بد رو انتخاب میکنه. میگه فاطمه زهرا بهش جسارت بشود، من در غربت بمانم، فدک رو ببرن، دست من رو ببندن، ببرن مسجد، 25 سال خانه نشینی به تعبیر غلط مصطلح، خار در چشم و استخوان در گلو، اینا همش بده. اما در مقابل یه گزینه بدتر که اگر شما شمشیر بکشی دین نابود میشه، گزینه بد رو باید انتخاب بکنی. اگه مردم با ولی خدا همراه نشوند، ولی خدا معمولا میمونه. خب چیکار بکنیم؟ همه دارن فشار میارن، تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای قرار گرفتن، یه عده دارن تبلیغات میکنن، میگن آقا مذاکره برجام، باید امضا بشود. خب مردم اگر بیان سمت مذاکره قرار بگیرن و پشت آدمایی قرار بگیرن که با ولی خدا نیستند و دارن فشار میارن، اینجا ولی خدا دو تا گزینه داره: بد و بدتر. قبول نکنه، جامعه به هم میریزه، چون مطالبه عمومی از ولی خداست. مردم میگن خیلی ها هستن نسل سوم و چهارم انقلاب، دهه 60 و آمریکا و جنگ و دشمنی ها و اینا رو ندیدن، چش باز کرده هالیوود دیده و رئیس جمهور خوش اخلاق دیده و نمیدونم یه آمریکای شیک دیده. میگه خب حالا این همه هی داد و بیداد کردید مرگ بر آمریکا، گفتید یه بارم بریم مذاکره کنیم. خب ولی خدا میمونه بین گزینه بد و بدتر. بد اینه که قبول بکنیم مذاکره رو، بگیم باشه برید اینم، یا من خوشبین نیستم ولی برید، برید ببینید چی میشه، یه تجربه ای بکنید. بدتر چیه؟ بدتر اینه که اگر قبول نکنه جامعه به هم میریزه. وقتی مردم با ولی حق همراه نمیشن، اون میگه آقا به لیست انگلیسی رای ندید تو انتخابات مجلس، مردم میرن رای میدن به همون لیست رای میدن، که شورای نگهبان الان میاد از نمایندگان مجلس 90 تا آدم رو رد صلاحیت میکنه از نمایندگان فعلی، بعد میگه که اینا فساد مالی دارن اکثرن. یعنی مثلا ما رفتیم به یه کسایی رای دادیم که 90 تا از توش فساد مالی در اومده، خب اونم که احراز شده دیگه، یعنی تهمت که نمیزنن، احراز شده که آقا فساد مالی وجود دارد. وقتی مردم پشت ولی خدا نمی ایستن، او مجبوره بین گزینه هایی انتخاب بکنه که هر دوش بده، یکی بده یکی بدتره. یه دفعه بنزین رو گرون میکنن، یعنی خواص وقتی که مردم همراه نباشن تحمیل میکنن به ولی خدا، بنزین رو گرون میکنن. حالا اون میمونه رو دو تا گزینه، الان ما پشت دولت وایسیم حمایت از قانون بکنیم، یا نه بگیم علی ظاهر ما پشت مردمیم، بعد بگیم آقا برگردونید بنزین رو من حکم حکومتی میدم، یا هر چیز دیگری که مردم توقع داشتن اتفاق بیفته. این گزینه بدتره، اون گزینه بده. گزینه بد اینه که بیاد بگه که من از قانون حمایت میکنم، هر چی که میخواد بشه بشه، قانونه. چرا؟ به خاطر اینکه یه بدتری وجود داره که اگر این طرف رو بگیره، یه کسی که مثل حسن روحانی که 6 سال 7 سال زندگی مردم رو فقط دستاویز برجام قرار داده و فقط گره زده به زلف برجامو بس، آمریکا برجام پاره کرده، بعدم اروپایی‌ها دست رد به سینش زدن، از این ور دیگه هیچ چیز دیگری برای عرضه نداره بعد از این همه سال، دلار گرون شده، تحریما چند برابر شده، بدبختی‌ها بیشتر شده، بیکاری، رکود، تعطیلی کارخونه‌ها فلان، همه اینها رو به جان خریده به عشق اون برجامه. حالا اون خراب شده، مردم همه شاکیان. 20 روز دیگه هم مثلا یه انتخابات مجلسه، با این دست فرمون حتما تو انتخابات مجلس جناحی که مربوطه به اون رئیس جمهور هست رأی نمیاره، بعد مشکلاتش چند برابر خواهد شد، فسادای دیگر رو این مجلسی که روی کار میاد رو میکنه، چون کار نظارتی هم داره مجلس دیگه. بعد خب چه اتفاقی میفته؟ 1400 هم میبازیم یه رئیس جمهور دیگه میاد. خب اگر قراره که این اتفاق بیفته، باید جامعه رو به هم بزنه، بزنه زیر میز، یه جوری یه کاری بکنه، یه دو قطبی درست بشه، دو قطبی رهبری رئیس جمهور، بعد بگه دیدید ما کاری نیستیم، یه بنزین گرون کردیم رهبری اومد برش گردون، ما اصلا کاری نیستیم. بعد اون وقته که تمام این طرفدارایی که از رو برگردونده بودن دوباره میان پشت سرش وای میسن روبروی رهبری، دو قطبی خیلی خطرناکه، جامعه به هم میریزه. خب بد رو انتخاب کنه یا بدتر رو؟ امیرالمومنین مرتبا توی این دو قطبی ها، توی این دوراهی های بد و بدتر گیر کرده، هم در دوران خلافتش هم بعد از شهادت پیامبر، مرتباً. چرا؟ چون مردم همراه نیستن. حکمیت رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم، مردم میگن بریم مذاکره با معاویه، قرآن سر نیزه داده. اگه قبول نکنه، شورش و اختشاش و شمشیر کشیدن تو روی امیرالمومنین و جنگ داخلی تو سپاه خودی کشور حکومت اسلامی به هم میریزه، سودش و معاویه میبره. قبول بکنیم، میره سر میز مذاکره میشینه امرواس و ابو موسی اشعری سرش کلا میره. کدومو قبول کنیم؟ بین بد و بدتر مجبوره که بدو قبول کنه، میگه اشکال نداره بره، خزینه داریم میدیم. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که مردم بصیرت لازم رو ندارن. کی ظهور امام زمان اتفاق میفته؟ زمانی که مردم به این بصیرت برسن که یه جوری گوش به فرمان ولی حق بیستند که حرف او رو رو هوا بزنن، وقتی که او مجبور نباشه که هی خواص بیان بهش تحمیل بکنن، هی گزینه‌ها و دوراهی‌های بد و بدتر. امیرالمومنین می‌فرماد عاقل تو نهج البلاغه می‌فرماد عاقل کسی است که بین بد و بدتر گزینه بد رو انتخاب بکنه، نه اینکه بین خوب و بد. بین خوب و بده که همه می‌فهمن، این که اصلا ایمان نشد، این که ایمان نشد. بگذرم. که این اتفاق میفته؟ زمانی که دشمن میاد روی امیال مردم و روی نفس مردم، هوای نفس مردم سوار میشه. همین خود حضرت زهرا سلام الله علیها یه آسیب شناسی کرده، میفرماید معاشر الناس، وقتی که فهمید مردم همراهی نمی کنند، فرمود شما دو تا مشکل دارید. ببینیم ما این مشکلات رو داریم یا نداریم. فرمود شما دو تا مشکل دارید، اگه این دو تا مشکل رو ما داشته باشیم ظهور عقب میفته. المسرعت الى قیل الباطل، فرمود شما حرف مفت رو هوا میزنید، حرف حق رو شک میکنید. نه این باید بررسی بشه، وای قرآن خوندم، این استدلال روایت حدیث فلان تجربه تاریخی اینها، نه ببین این آجاقا به کجا وصله، همش داره آنالیز میکنه که یه گیری از توش در بیاره. ولی اگه اینجا بیا بشینی یه حرفی بزنی که باطل باشی رو هوا میزنه. المسرعت الى قیل الباطل، فرمود شما سرعت به قول باطل دارید. قیل با قول فرق میکنه، یه وقت میگن قال فلانی، یه وقت میگن قیل فلانی. قال یعنی فلانی گفت، حتما گفت، وقتی میگن قیل یعنی گفته شد، گفته شده اینجوری، یعنی معلوم نیست که حتما باشد یا نباشد. میگه خودش که قیله، یعنی اصلا معلوم نیست باشه یا نباشه. حالا قیل باطله، یعنی باطل تو باطل. المسرعت الى قیل الباطل، شما به سمت حرف باطل میل دارید. این خدا با ما حقوقی برخورد نمی کنه. مثلا ما توی مثلا جامعه اینجوریه، یکی از چراغ قرمز رد میشه حقوقیه، میگیم که خب این جریمه داره دیگه، کار نداریم که این مثلا با چه حالی رد شده، مثلا خندیده از چراغ قرمز رد شده، از عذاب وجدان داشته رد شده، این آدم تو چه وضعیتی بوده. اما خدا به میل من و شما کار داره، میگه که شما نه اینکه بری باطل رو بگیری، نه اصلا ممکنه با باطل هم همراه نشی، اما تو دلت میل به سمت باطل داری. همین، ممکنه مجبور باشیم دیگه، بچه هیئتی هستیم دیگه، حالا چیکار کنیم، جامعه اسلامی دیگه، حاج آقا هیئت فلان دیگه، حالا مجبوریم توی این جبهه باشیم، ولی اون جبهه دلمونو برده. این المسرعت الی قیل الباطل، یعنی اصلا دوست داری اون برو. بعضی ها این مدلی هن که اگر مثلا رمی جمرات هم برن، حج هم برن، اونجا بخوان یه سنگی به شیطان بزنن، میگن که نمیشه بریم یه مذاکره کنیم، حرف بزنیم، یه قرارداد بنویسیم، یه FATF بنویسیم، دیگه سنگ نزنیم. اونجا هم حاضر نیست که سنگ ریزه برداره به نماد شیطان بزنه. چرا؟ چون او دلشو برده. همین. المقضیت علی فعل القبیح الخاسر، بعد فرمود که مشکل دوم شما اینه که فعل قبیح رو میبینید اما ساکتید، کوتاه میاید در مقابل گناهی که انجام میشه. بابا ول کن، بابا، بابا ول کن. از اون ور میل به باطل داری، از این ورم بیخیال هستی یه منکری یه اتفاقی انجام میشه. این دوتا اتفاق اگر تو جامعه ای باشد، امام زمان تنها میمونه. ولی حق هر کسی باشه، میخواد نائب امام زمان باشه، میخواد خود امام زمان باشه، تنها میمونه. باطل دلبری میکنه، میل من دارم، لذا یه هواپیما رو اشتباهی میزنن میفته، تا قبلش کسی هیچ حرفی نمیزنه. چند روز میگذره از این قصه، نه کسی شمع روشن میکنه، نه کسی داغدار میشه، نه کسی انصراف میده از جشنواره، نه کسی میگه من دیگه بازی نمیکنم، نه کسی میگه من دیگه تلویزیون نمیام، نه هیچ کس، هیچ اتفاقی نیست. اصلا همه میگن خب باشه دیگه، حالا اشتباه شده. همه میگن خب حالا دیگه افتاده دیگه این هواپیما. تا میگن سپاه زده، یه دفعه هشتگ پشت هشتگ، شمع روشن کنیم جلو دانشگاه، آقا اینا مردم ما بودن، اینا نمیدونم چی بودن، اینا جوانای ما بودن. ببخشید شما سه روز از این قضیه گذشته یه دونه شمع روشن شما عکس العمل نشون ندادی، یه موزه نگرفتی، تا فهمیدی سپاه زده خب معلومه که یه گیری داری دیگه. گیره. به خاطر همین نکته رو از نهج البلاغه میخوام از رو بخونم و عرضم رو تمام بکنم. امیرالمومنین توی نهج البلاغه میفرماید که انما بعد او وقوع الفتن احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع. میفرماید که اصلا میدونید فتنه از کجا اتفاق میفته و درست میشه؟ فتنه ها از اینجا درست میشه، پیروی از هواهای نفسانی و بدعت هایی که گذاشته میشه. یعنی تا زمانی که ما دنبال هوای نفسمون، حتی هیئتمون رو هوای نفس میریم، مبنا نداریم، اینجوری میشه. بعد میفرماید که فارسیشو بخونم و بگذرم چون وقت گذشت. اگر باطل با حق نمی آمیخت، بر جویندگان حق پنهان نمی ماند، و اگر حق به باطل پوشیده نمی گشت، زبان معاندان از طعن بریده می شد. میگه خب اگر حق و باطل همینجوری لخت می اومد و ظاهر می اومد، خب قاعدتا شما حق رو انتخاب می کردی دیگه. تو فتنه ها حق و باطل ممزوج میشه. طرف نمیاد زنگ در خونه شما رو بزنه بگه آقا من دزدم اومدم یه چند تا طلا جواهر ببرم از خونه شما. خب معلومه راش نمیدی، یه چوبم برمیداری میزنی. میاد به یه شکلی زنگ میزنه میگه مأمور مثلا کنتور آب، کنتور برق، یه لباسم میگه مأمور نیروی انتظامی، یه لباسم پوشیده میاد تو، دزدیشو میکنه میره. پوشیده میاد. ولی همواره پاره ای از حق و پاره ای از باطل در هم می آمیزند. کی؟ اولش میگه وقتی که مردم رو هوای نفس سوار میشن، اونی که میخواد فتنه بندازه این کار رو میکنه، حق و باطل رو ممزوج میکنه، تعویل میده. مردم هم که میل به سمت باطل دارن سریع قبول میکنن. در چنین حالی شیطان بر دوستان خود چیره میشود. چقدر این حرف اساسی و کلیدیه. فهنالکه یستول شیطان علا اولیائه. شیطان به کیا مسلط میشه تو فتنه ها؟ به دوستان خودش. فتنه سنگین نبود، من دلم گیر داشت که خراب شدم. همین. تو فتنه های شخصی هم همینجوریه. آقا جامعه خراب شده دیگه نمیشه، ما نفس بیداد میکنه فلان، فضای مجازی نامحرم اینها. میگه ببین شیطان بر دوستان خودش چیره میشود. شما یه گیری داری که اون میتونه شما رو از راه بدر کنه، و الا شهید حججی رو چرا نمیتونه از راه بدر کنه؟ شهدای مدافع حرم چی؟ بچه هیئتی ها چی؟ مسجدی ها چی؟ تو همین جامعه دارن زندگی میکنن، تو همین جامعه عارف بالله داریم. اخیراً یه چند نفر تو هیئت و مسجد و اینا با من یه صحبتایی کردن، من مخم سود کشید که اصلا به قیافش نمیخوره، اما چه عوالم عجیب و غریبی. ما تو ویترینیم معلومیم، بعضی ها لابلای شما ها میان میشینن و اصلا حالاتی دارن. همین الان تو همین جامعه باور نکردنیه که رو منبرم نمیشه حتی گفت. شیطان بر اولیاء خودش چیره میشه. به خاطر همینی که مردم حرفا موند، به خاطر همینه که مردم از حق دست میکشن. یک کسی مثل امیرالمؤمنین رو کنار میذارن. خب امیرالمؤمنین چه کرده؟ طرف میگه که من رفتم مهمان امیرالمؤمنین شدم، پدر و پسری مهمان مولا شدن. این آدم باید کنار گذاشته بشه و چقدر دل بره این آدم، کیا نمیتونن این آدم رو تحمل بکنن. میگه که مهمان شده بودند خدمت امیرالمومنین پدر و پسر. حضرت پذیرایی خوبی کرد، اکرام کرد، جلو پاشون بلند میشد، میشه سفره پهن کرد غذا. بعد میگه که دیگه اینا شرمنده شده بودند. آخر سر میگه چون اون زمان رسم بوده که یه تشتی میذاشتن، یه کسی آب میریخت دست میشستن. میگه امیرالمومنین یه تشتی گذاشت، یه ظرف آبی آورد، فرمود دستتو بگیر، من آب بریزم دستات رو بشورم. دقیقا تو روایت داره میگه طرف رو خاک خودشو میمالید، یعنی از این تواضع امیرالمومنین خودشو میکشید روی خاک، گریه میکرد، میگه آقا خدا منو تو همچین وضعیتی ببینه که امیرالمومنین داره آب میریزه رو دست من و دست منو میشوره، من جواب خدا رو چی بدم؟ آقا میفرمود که حالا این زمانیست که خلیفه هم هست حضرت، بالای 60 سالشه، امام الکونین هم هست. میگه حضرت به من فرمود که نه، بنده خدا با بنده خدا تفاوتی نداره، اجازه بده من از مهمان خودم پذیرایی بکنم، من امامتم، ولی خدا خوب میدونه که بندگانش با هم دیگه هیچ فرقی ندارن، بذار معلوم بشه که ما هیچ فرقی نمیکنیم. از این تواضع میگه آب شده بود، طرف دستشو گرفته بود آقا آب میریخت، دستای او رو میشست، طرف گریه میکرد. کار که تمام شد حضرت محمد حنفیه رو صدا زد، فرمود پسرم بیا تو آب بریز رو دستای پسرش و دست او رو بشور. چرا؟ افت داره مثلا؟ نه، دلیل رو ببین، رو قاعده داره کار میکنه. حضرت فرمودن که خدا عبا داره از این که اگه پدر و پسری کنار هم باشن اینا یه شأن داشته باشن، چون بابای شأنش عجله از پسر است، اونو من آب میریزم رو دست این آب بریزم، یعنی این دوتا یکی هن. نه، پدر و پسر با هم فرق میکنن، تو که پسری بیا رو دست این آب بریز. چقدر دلبر این امیرالمومنین، و اینو چجوری میتونن کنار بزنن؟ قلب ها زنگار بسته. تو فتنه ها معلوم میشه که دلا چقدر آلوده است، تو شهادت و تو روزه و تو عشق معلوم نمیشه، تو آزمایش الهی معلوم میشه که من قلبم رو کجا دادم، دست کیه. این آدم چقدر دلبره. اومدن گفتن یا علی میخوایم بیایم عیادت دختر پیغمبر، یعنی امیرالمومنین ما باشیم چه میکنیم؟ امیرالمومنین چی باید به اینا بگه؟ یعنی آقا نباید بفرماید که بابا تو خودم دیدم جلو چشمم فاطمه رو میزدی، تو میخوای بیای عیادت؟ دق دادن. امیرالمومنین سر رو پایین انداخت، فرمود باشه من با فاطمه صحبت میکنم، اگر اجازه بده بیاد. دست رد به سینه هیچ سائل و درخواست کننده نمیزنه، ولو اینکه قاتلش باشه، اب نداره بیاد. اومد نشست کنار بستر بی بی خانم. حالا چجوری گفته آقا، چجوری دلت میاد؟ خانم این دو نفر میخوان بیان ببینن. چقدر خجالت کشیده امیرالمومنین خدا میدونه. حضرت سر و پایین انداخت، صدا زد علی جان بیت بیتوک و انا امتوک، خونه خونه توه، منم که کنیز تو هم، اگه تو میگی بیگو بیا. من امشب روزه دیگه نمیخونم، همین که دارم میگم و تحویل میدم به حاج حسین آقا، چون زیادم صحبت کردم این شبام دیگه، زیاد براتون روزه خوندم، میدم حاج حسین آقا دیگه، ایشالله خودش میدونه و این جلسه و شهادت. اینا اومدن نشستن، از هر طرفی میخواستن با حضرت زهرا حرف بزنن، دیدن حضرت هی رو برمیگردونه، هی رو برمیگردونه. گفتن دختر پیغمبر اومدیم عیادت. فرمود خجالت نمیکشی؟ تو بودی منو زدی، تو بودی دست شوهر منو بستی. از محسن دیگه حرف نزد خانم، دیگه چیزی نگفت. گفتن دختر پیغمبر اومدیم عیادت. اومده بودن ببینن کار کی تموم میشه. فرمود شنیدین که پیغمبر فرمود هر کس فاطمه رو اذیت بکنه منو اذیت کرده و هر کس منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده؟ گفتن بله خانم من شنیدم. حضرت فرمود تا قیام قیامت لعنتون میکنم شما منو اذیت کردید، بعد هر نماز لعنتون میکنم. سرافکنده اومدن بیرون. خیلی امیرالمومنین خوشحال شد، سرافرازم کردی فاطمه. از دست علی کاری بر نمیاد، یک کلمه روزه بخونم حالا عشق دارید میتونی ناله بزنی تو نور یا نه؟ بی بی جانم دشمنا رو رسوا کردی، پیروزمندانه برگشتن. زینب 40 منزل هی این ور محمل رو نگاه میکرد هرمله ایستاده، این ور رو نگاه میکرد خولیه، اون طرف رو نگاه میکرد شمره، اون ور عمر سعده. سرا رو میگردوندن دور ناقه.